بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. عرض محضر شما، بحث ما رسید به المسألت و سالست. و اگر خاطر دوستان باشه، ما در ورودی بحث در واقع دو مسئله را از احکام فضولی خوندیم. اون دو مسئله هم، مسئله اولش جایی بود که فضولی غیر جایز تصرف بود، مثلا لحجره. مسئله دومش همون قصه من با عشیان ثم ملک بود. و حالا رسیدیم به مسئله سوم، که مسئله سوم هم 4 فرض داره. مرحوم شیخ اینجا بر اساس سایه عبارات جناب مقابیس جلو میره. در مقابیس تحت عنوان دو فصل و دو موضع، که البته دو موضع رو هم با هم آورده بود، یعنی از یه طرف گفته بود که موضع خامس و موضع سادس، از یک طرف موضع خامس جدا، سادس جدا، نه الخامس و سادس. بعد یک عنوانی آورده بود که سه مسئله ما تحت اون عنوان قرار میگیره. شیخ اعظم این سه مسئله را سه عنوان مجزا کرده. مقابیس، میخواید فرقها رو بگم تا معلوم بشه؟ جناب شیخ اعظم فرمودن که ما یه بار یه مبایعه فضولی ساده داریم که یک معامله اتفاق افتاده، لکن لحجرن غیر جایز تصرف بوده، بعدن حالا جایز تصرف شد. یک جای دیگه ای داریم که فضولی ما بعدن عقد ثانی میبنده و مالک میشه، مثلا یا به ارث یا به چی مالک میشه، ملکیت قهری یا اختیاری میشه، من با عشی انسان من ملک. اینم دو. حالا مسئله سه شبیه مسئله یکه، اما با یه فرقی. در مسئله یک واقعا غیر جایز تصرف بوده و بعدن مانع واقعی ابین رفته، یه بحث ثبوتی. مسئله سه همون مسئله یکه اما اثباتن، یعنی فکر می کرده غیر جایز تصرفه، بعدن معلوم شده که فضولی ما جایز تصرف بوده است. شیخ میگه این ستا رو از هم جدا می کنیم، اون موقع هم تفکیک فقهی اینها، هم تفکیک موضوعی اینها واضح تر و در واقع منظم تر خواهد بود. خب مقابیس همه اینها رو که 8 فصل و 8 قسم بودن تحت دو موضع خامس و سادس ذکر کرده بود. خب حالا بیایم سراغ مسئله ثالثه شیخ. فضولی مبایعه کرده و اعتقاد به فضولی بودن هم داره. چرا؟ چون خودش رو جایز و تصرف در این مبایعه و در این مبیع نمیدونه. بعد از معامله تبینه که این فضولی جایز و تصرفه. پس یک بحث اثباتی و علمیه، علم به عدم تصرف داشته، بعد تبینه که این علم خطری بوده. خب شیخ می فرماید که این 4 فرض داره، از 2 تقسیم به دست میاد این فروض. خب چرا این جواز تصرفی که الان فکر می کرد نیست و بعدن تبینه که هست، یا تصرف از باب سلطنت نتیجه ولایت، یا تصرف از باب سلطنت نتیجه ملک؟ یعنی یا فکر میکرده مالک نیست تبینه که مالکه، یا فکر میکرده که ولی نیست و بعدن تبینه که انهو ولیون، جناب فضولی فکر میکرده که مالک نیست، بعدن تبینه که خود فضولی مالک بوده، یا فکر میکرده که ولایتی نداره، بعدن تبینه که ولایتی بر صاحب المبیع مثلا دارد. خب ولی هم حق تصرف داره. این دو فرض اصلی. حالا اون دو فرض که از قدیم بحث میکردی من بگیر، باع لغیرهی باع لنفسهی، یک بار باع عن المالک، یه بار باع عن جانب نفسهی. حالا عن هم نمیگن، باع من میگن، باع من مالکن و باع من نفسهی. میگن اینا رو با اون دوتای قبل ضرب کنیم رو چهار قسم. پس قسم اول یبیع من قبل المالک فانکشف کون الفضولی ولیاً علی البیع ولیاً علی المالک، این قسم اول. قسم دوم یبیع عن نفسهی بعدن تبینه که انه ولی. قسم سوم یبیع من قبل المالک بعد انکشف مثلا مالک پدرش بوده که فوت کرده و خود این مالکه به ارث به او رسیده. یبی ان نفسه ای بعدا انکشف انه مالکون. چهار قسم میشه. خب قسم اول از جانب مالک معامله کرده، نه از جانب خودش، بعدا معلوم شد که خودش ولی علی البیعه. خب دوستان عنایت کنید، این قسم اصلا معامله فضولی نیست، هیچ، اصلا معامله صحیح معتبریه، اسمش هم بیعه، بیع فضولی هم نیست، بیع صحیحیه. چرا؟ آقا بریم تو مبایعه متعارف. آقا اگر یه پدری که ولایت داره بر فرزندش یا یه کسی که ولایت بر یتیم داره میخواد اموال این مولا علیه خودش رو بفروشه، حالا فرضم اینه که غبتش هم رعایت کنه، چون ولی باید در معامله غبته مولا علیه رعایت کنه و الا باطل. خب اینجا الان میخواد معامله کنه، چجور معامله میکنه؟ حاکم ولی این یتیمه، میخواد اموال یتیم معامله کنه. پدر ولی این فرزنده، میخواد اموال فرزند معامله کنه. چجور معامله میکنه آقا؟ خب طبیعتا میاد اموال او رو که از قبل خودش معامله نمیکنه، از قبل خود اون یتیم معامله میکنه. میگه آقا این اموال یتیم رو من ولایت دارم، از قبل او میفروشم. خب الان هم همینطوره، یبیع این شخص عن المالک بعدن تبینه که ولایت هم داره. شیخ میگه اصلا هیچ مشکلی نداره، معامله هم لازمه، لکن یه مشکلی که داریم اینه که عباراتی از قاضی ابن براج ترابلوسی رضوان الله علیه داریم که ایشون مخالفتی کرده اینجا، گفته که وجود جواز ثبوتی و واقعی مالم یعلم کفایت نمی کنه، باید او علمم داشته باشه به این اذن و جواز تا بتونه معامله رو انجام بده. علامه هم در مختلف و شیعه ایراد گرفته است بر جناب قاضی ابن براج، شیخ هم بیه اشکال علامه رو ما قبول داریم و مسئله پروندهش بسته میشه. همین رو عبارت شو بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، المسئله الثالثه ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف، معامله کرد جناب فضولی، جناب فضول باع و در حالی که معتقدن، حال کون الفضول، معتقدن، حال بگیرید از فضول، از فاعل باعه، معتقدن لکونهی لکون الفضول غیر جائز التصرف، اما بانه خطأ این اعتقاد، بانه کونهو جائز التصرف. آقا مسئله اولا چی بود؟ واقعا غیر جائز بود، بعدا واقعا جائز شد، محجور بود، حجرش رد. اینجا بس اعتقادی و ذهنی و اثباتیه، نه ثبوتی. خب و عدم و جواز تصرف المنکشف خلافه معمول المنکشف، عدم و جواز تصرف، تصرفی که المنکشف خلافه، بعدا معلوم شد که این ده جائزه، این اما لعدم الولایه فانکشف کونه ولیه، و اما لعدم الملک فلکشف کونه مالکن و علا کل من هما هر دو قسم فا اما ان یبیع عن المالک باید بگد من المالک و اما ان یبیع لنفسهی من نفسهی فالصور اربعون چهار فرض داریم. فرض اول یک ان یبیع فضول عن المالک من المالک ثم انکشف کون الفضول ولیا علی البیع ولایت بر مالک داره ولایت بر بیع هم داره. تمام. خب حکمش چی آقا؟ مثلا فضولی نیست دیگه، معامله صحیحه متعارفه است. فلا ینبغی الاشکال و فی اللزوم معامله صحیح و لازمه حتی علی القول بطلان الفضولی. چرا؟ چون اصلا از تحت فضولی موضوعا خارجه، چون فضولی تابع واقع تابع ذهن که نیست، این تو ذهنش فضولی بوده اما واقعا که فضول نبوده. خب لکن از ظاهره من المحکی عن القاضی ابن براج ترابلسی علی الله مقامه الشریف. خب عرض به محضر شما، محکی از قاضی ابن براج این است که این کنه خود شیخ این عبارت رو از قاضی ابن براج ندیده. قاضی بله کتاب مثلا کتاب معروف او محذب. خب عرض به محضر شما بریم قاضی چه گفته ببینید شیخ با اینکه میگه محکی این عبارت رو داره نقل میکنه، این نشون میده که مراد از محکی اینه که شیخ خود عبارت رو تو کتاب ندیده، نه اینکه عبارت رو ندیده، عبارت رو دیده اما دیگری این عبارت رو نقل کرده، انقدر احتیاط داشتن که خدمت شما عرض کنم تا عبارت رو نمیدیدن در خود کتاب نسبت رو قطعا نمیدادن. بله خب لکن از ظاهر من المحکی عن القاضی، قاضی ابن براج ترابلسی اگر درست تو ذهنم باشه ولادتش حدود سال 400 بود و خدمت شما عرض کنم و حدود سال فکر میکنم 481-86 این حدودا 85 این حدودا رحمت خدا رفت و خدمت شما عرض کنم قاضی ابن براج بله درس با شیخ طوسی درس سید مرتضی هم شرکت کرده و که فی حدث سن خیلی کوچیک بوده و بعد از هم بعد از سید مرتضی هم درس شیخ طوسی آمده و نزد شیخ هم درس خونده و بعد هم که خدمت شما عرض کنم دیگه خودش مجتهدن و قائم به حکم شرعی و قضاوت و اینها بوده، بعدم ظاهرن هم برگشته باشه به محب موتن خودش، با ظاهرن برگشته باشه به مسخط و رأس خودش که ترابلس باشه. بله هم یک کتاب دارد به نام جواهر، یک کتاب هم معروف به نام محذب. عرض کنم به محضر شما که محذب هم ظاهرن در دست نیست، یعنی آره یعنی یا نبود بعدن به دست آمد محذب قاضی. این محذب غیر المحذب الباره هست، اینا با هم قاطی نشه. قاضی ابن براج اینطوری فرمود که انهو ازا ازن از سید لعبدهی فی تجاره، اگر مولا اذن به عبد بدد در تجارت فباعه واشترا، واب حالیه میاره حال از عبد، در حالی که هو این عبد لا یعلم عبد به اذن سیده ولا علم بهی احدون، هیچ مبرزی برای اذن نیست، یعنی نه خود عبد میتونه نه این اذن عقلایی به دست خلق الله رسیده، حالا عبد غافل بوده. میگه در اینجا چی؟ لم یکن العبد معذونن فی التجاره، شد فضولی. یعنی قاضی ابن براش فضولی رو رو اعتقاد پیاده کرده نه رو واقع. و لا یجوز شیء مما فعل عبد، لا یجوز، لا یجوز یعنی لا یباح، مباح نیست، صحیح نیست کارهایی که عبد انجام میده. اما ان علم العبد بعد از ذالکه، بعد از این معاملات قبلی حالا متوجه شد که مولا از داده و اشترا و باعه، حالا جاز ما فعله بعد الاذن، پس ثبوت اذن و ثبوت جواز کفایت نمی کنه، باید اثباتن هم علم بهش داشته باشه. و لم یجز ما فعل عبد، اون فعل را ضمیر عائد به موصول ما بگیر، یعنی اون مبایعه های سابقه قبل از ذلك، قبل از علم به اذن. خب حالا یه فرعیشون مطرح میکنه، او فرع چیه؟ آقا اذن در مرعا و منظر هست، حالا عبد نفهمید، اگر بحث اثباتیه اثبات شخصی یا اثبات نوعی. فان امر السید قوما، مولا امر کرده به یه عده‌ای که ان یبایع او العبد، برید با این عبد من مبایعه کنید. اما والعبد لا یعلم به اذن المولا له لنفسه، عبد نمیدونه که مولا به او اذن داده. کان بیعه بیع العبد و شراؤه منهم جائزه. پس اثبات نوعی، اثبات نوعی یعنی اذن فی مرعا و منظر قرار بگیره کفایت میکنه، ولو شخصا به دست خودش هم نرسیده باشه. و جرا ذالکه، همین اذن مولا به این قوم، یجری مجرى الاذن ظاهر، این جایگزین همون اذنیه که مولا میخواست به عبد بده. فان اشترى العبد بعد ذالکه، بعد از این که عبد یک بار با این قوم معامله کرد و فهمید اذن مولا را، اشترى العبد بعد ذالک من غیرهم و باع، رفت با دیگران هم خرید و فروش کرد، دیگه جازه چون اذن آشکار گشته، تمام شد، انتها. عبارت قاضی تمام و عن المختلف جناب علامه، که این عبارت خودش هم از علامه در مختلف نقل شد. عن المختلف الایراد علی، علامه اشکار گرفت و انه لو اذن المولا، مولا اذن بدهد، لا یعلم العبد ثم باع العبد صح. چرا؟ لانه صادف الاذن، علامه گفته بحث رو ثبوت و واقع اذنه، نه رو اثباتش. و لا یؤثر فیه، تأثیری ندارد تو این ماجرای اذن اعلام الموضع بعض المعاملین را، کار به اثباتش نداریم. انتها کلام علامه. شیخ اعظم میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و هو حسن، ما هم حرف علامه را قبول داریم، ملاک ثبوت و واقعه، اعتقاد موضوعیتی نداره. بریم فرع دوم، ان یبیع الفضول لنفسه ثم انکشف کون الفضول ولیه. دوستان دقت کنیم، فضول رفته معامله فضولی کرده واقعا، و واقعا هم از جانب خودش معامله کرده، بعدا معمولی شده که ولیه. آقا سخت شد یه ذره، چرا؟ چون فضوله که از جانب مولا علیش معامله میکرد، بعدا میفهمید که ولیه میشه، فرعیه که چه مشکلی نداره، اما از جانب خودش معامله کرده. این چه حکمی داره؟ شیخ میگه فظاهر و ایضا صحت العقد، اینم معامله درسته. خب آقا این ما قصد لم یقع شد، چون دقت کنید اگر ولی بره اموال مولا علیه و از جانب خودش معامله کنه، این معامله باطله. پس چجور الان فضول از جانب خودش معامله کرده، معامله صحیحه؟ ولی حق نداره از جانب خودش معامله کنه، باید اموال مولا علیه و من قبل مولا علیه معامله کنه. خب شیخ چه جوابی میده؟ همون جوابی که قبلا گفتیم، مفهوم معاوضه، گفتم این رو در جلد 5 در بحث خیار مجلس مفصل میخونید. معاوضه چیه؟ شخص مالک توش موضوعیت نداره، وجود مال و مالکی شخصیت و حقوقی، لباس مالک باشه، حالا کی تو این لباسه؟ هیچ موضوعیتی نداره. خروج العوض عن ملک مالکه و دخل فی ملک صاحب المعوض، و خروج المعوض عن ملک مالکه دخل فی ملک صاحب العوض، این کفایت میکنه. اما حالا مالک چه شخصیه، شخص حقیقیش کیه؟ موضوعیت نداره. لما عرفت من ان قصد بیع مال القل نفسه، این قصد دخلی به واقع نداره. همین که مالک ثبوتیش مشخصه، این اتوماتیک این خروج و دخول عوض و معوض در ملک ملاک واقعیشون اتفاق میفته، قصد موضوعیت نداره، لغوه. لا ينفع ولا يقدح، این قصد هیچ موضوعیتی نداره، مالک واقعی وجود داره، عوض و معوض تبادل بین املاک ملاک واقعی میکنه. و فی، خب حالا ان قلت فی توقفه، توقف این عقد علی اجازتی للمولا علی، حداقل ولی الان که فهمید ولایت داره باید بیاد یه تکمله و تتمیم جعلی بده به اون صیغه سابق و معامله رو برای مولا علیه خودش اجازه بکنه. این معامله فضولی، حداقل شما فضولی بهش بدید. میگه و فی توقفهی وجهون، بله میشه اینو گفت. چرا؟ لأن قصد کونهی لنفسه، این که قصد کرده بود که از قبل خودش باشه، همین نکته لنفسه بودن یوجب و لازم آورد عدم وقوع البیع علی الوجه المأذون. شکل آقا الاولای ما، مسئله اول ما بیع مأذون ولی بود، الان به شکل مأذونی، به شکلی که مورد اذن شارع است اتفاق نیفتاده، پس یه حداقل محتاج به اجازه داره. خب شیخ میگه فتعمل، فتعمل که نه، بازم میشه همون حرف قبلی رو زد، بابا لا ینفع و لا یقدر، چیزی که لغوه هیچ اثری نداره چجوری اثرش الان بشه تزلزل؟ موضوعیتی نداره، اثری نداره، وقتی اثر نداره نمیتونه تزلزلم به ارمغان بیاره. خود تزلزل، از لزوم به تزلزل آمدن معامله یه اثریه. خب این که قید لغوه، قصد لنفس بودن، هیچ موضوعیتی نداره، کافیه برای ما. الهونا تم کلام در و فرع دوم. بریم فرع سوم. ان یبیع الفضول عن المالک، فضول از جانب مالک معامله کند، ثم ینکشف کونه مالکاً، فضول از جانب مالک معامله میکنه، بعدا معلوم میشه که خودش مالک بوده است. خب حکمش چی آقا؟ حکمش چی آقا؟ باید ببینیم این معامله صحیحه یا نه، بعدا ببینیم لازمه یا متزلزل از باب فضولی بودن. اول یکم شرحشو از دیگران بخونیم. و قد مثله الاکثر، مثال زده ان اکثر فقها برای این فرع به چه چیزی؟ با عن المالک، عن المالک فضولن، میگه آقا من این ماشین پدرم رو فروختم به شما، بعدا انکشفه که خودش مالک بوده، مثلا پدر فوت کرده، لو باع مال ابیه، مال پدر بفروشد بزن نحیاتهی، فکر میکنه پدر زنده است و این ملک پدره، اما فبانه میتن و ادامش بده ها، بانه میتن که به ارث به خودش برسه، به ارث به کسی دیگه ای برسه میشه فضولی از جانب او غیر، اما الان به ارث به خودش رسیده، ارث انتقال قهری ملکه، پس خودش مالکه. فنکشف کون الفضول مالکن، فقها المشهور از صحه، شهرت فقه دال بر صحته، نه شهرت بل ربما استفید، استفاده می شود من کلام العلامه، علامه هلی فی القواعد، قواعد از علامه، شرح قواعد ایزاح فخر المحققین. دوستان کتاب قواعد جزو کتب مهمه فقه، ما یک کتاب شرایع داریم از محقق حلی متوفای 676 قمری، یک کتاب داریم از قواعد از علامه حلی متوفای 726 قمری، این دوتا خیلی شرح شدن. مثلا مسالک شهید اول شرح شرایع، مثلا جواهر الکلام شرح شرایعه، اما مفتاح الکرامه سید محمد جواد عاملی اعلی الله مقامه الشریف شرح قواعده، ایزاح فخر المحققین شرح قواعده. خب اینم تا اینجا دیگه چی؟ والارشاد فی باب الهبه، در باب هبه، در کتاب الارشاد، استفید من کلام العلامه فی القواعد والارشاد، علامه در این دو کتاب مطلبی گفته استفاده میشه و چی؟ الاجماع. شیخ اعظم میگه حالا من نمیگم اجماع، اما شهرت، شهرت محققه، لم نعثر علی مخالف صریح، ندیدم کسی با این مخالفت کنه. بله یه جا احتمالش آمده، الا ان الشهید، شهید اول رحمه الله، ذکر فی قواعده، در کتاب قواعد گفت که انه لو قیل بالبطلان امکن، امکان دارد کسی قائل به صحت نباشد. خب جناب شیخ میگه وقد سبق شهید اول را فی احتمال البطلان، نه قول نه فتوا، احتمال بطلان از جهت استدلالی، آقا مقام فقه استدلالی داریم، ادله الاقوال میگیم، ادل داریم، احتمالات مختلف بررسی میکنیم. قد سبق شهید اول را فی احتمال البطلان العلامه، خود علامه، و ولد العلامه، علامه در کجا؟ فی النهایه. ولد العلامه در کجا؟ در ایضاح شرح قواعد. آقا ما نهایه دوتا داریم، یه نهایه نهایت الاحکام علامه حلی علی علامه قامه، یه نهایه داریم النهایه فی مجرد الفقه و الفتوا جناب شیخ طوسی علی علامه قامه. اینا قاطی نشن با هم، این لف و نشر مرتب بود. العلامه و ولد العلامه فی النهایه، مال علامه فی الایضاح مال ولد العلامه. خب چرا فتوا دادن احتمال بطلان رو گفتن؟ لانه انما قصد نقل المال عن الابرا لا عنه. این اون روزی که اومد پای معامله فکر میکرد داره ملک پدر میفروشه، و الا اگر میدونست مال خودشه میگم من میخوام ماشین برای خودم نگه دارم، بابام ماشین مال بابام بود من فروختمش که پولش تو جیب بابام بره، چون دیدم بابام از ماشین استفاده نمیکنه نمیذارم من استفاده کنم، لکن اگه میدونستم ماشین مال منه قطعا نمیفروختم. احتمال عقلایی داره. خب یه دلیل دیگه هم آوردن، گفتن ما میذارم برای فردا. صلی علی محمد. نه را بذار بگم، وقت دارم فکرم وقت تمام شده. خب یه دلیل دیگه هم دارن، این معامله معلقه، خلاف اصالت و تنجیز فی باب العقوده. معامله اگر منجز نباشه باطله. چرا؟ اصالت و تنجیز فی باب العقوده ولی ایقاعات، لانه این بی و این کانه در قیافه ظاهرش گفته بعتو منجزن فی صوره الا انه معلقون، در واقع معداش معلقه. یعنی چی معلقه؟ یعنی تعلیق و تقدیر توشه، یعنی خلاف تنجیزه. تقدیرش چی بوده؟ ان مات مورسی فقط بعتو که اینم خب خلاف اصالت و تنجیزه. ولانه کالعابس عند مباشره العقل، این مثل اینی که اون لحظه که داره صیغه رو میخونه داره قاضی در میاره، داره همینطوری کار لغو میکنه. چرا؟ لاعتقادی که ان المبیع لغیره، چون میدونه ملک من نیست، تابع الا فی ملک من مالک نیستم، و همینطور صیغه رو خوندمه. میخواد بگه پس اصلا ما تو اصل قصد و تحقق صیغه شک داریم. دوستان اگر این دوتا استدلال ولانه کالعابس و انکان منجزا فی الصوره الا انه معلق اینا شکل بگیره چه اتفاقی میفته؟ این دوتا اشکال کافیه که صیغه رو مشکوک و صحه کنه. صیغه مشکوک و صحه بشه یا اصلا فتوا به بطلان میدیم یا شک میکنیم اصالت الفساد جاری میکنیم، بازم معامله خرابه. پس اینا میگن بخاطر خلاف اصالت و تنجیز بودن یا بخاطر احتمال فساد معام صیغه یا بخاطر قطع به فساد صیغه. حالا اگر احتمال به فساد بود شک در صحت و فساد میکنیم اصالت الفساد، میگیم این معامله باطله. الهونا تم الکلام در ادله قائلین به بطلان. حالا شیخ اعظم میخواد این سه دلیلی که اینجا گفته شد رو رد کنه. میذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.